عباس نیل فروشان مستشار سپاه در لبنان در حادثه تروریستی زاهیه بیروت و طراحی و ساخت سامانه تشخیص خواب‌آلودگی رانندگان با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان ارجمند، نیمروز شما بخیر. به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. آحاد مردم ایران اسلامی بعد از اعلام خبر شهادت دبیر کل حزب الله لبنان از دیشب تا کنون با برپایی تجمعاتی بر ادامه راه شهید سید حسن نصرالله تأکید می کنند. شرکت کنندگان در این تجمعات همینطور با سردادن شعارهای جنایات رژیم صهیونی، همدستی آمریکا با آن و سکوت مجامع بین المللی در قبال این جنایات را محکوم کردند.
ادامه بدیم تا اونها دل سرد نشن. همونطور که حضرت آقا فرمودن، جبهه مقاومت پیروز است.
ان شاء الله حزب الله مستحکمتر، قویتر، با روحی که سید حسن نصرالله در این جبهه مقاومت دمیده، ان شاء الله شاهد پیروزی نهایی حزب الله خواهیم بود.
حتما شهید سید حسن نصرالله جایگزین خواهد شد مثل شهدای گذشته و این انقلاب و این نهضت ادامه دار خواهد تا محو کامل رژیم صهیونیستی.
مراجع عظام تقلید و علما در پی شهادت سید حسن نصرالله پیام تسلیت صادر کردند. حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، سبحانی و جوادی آملی از مراجع تقلید در پیام‌های جداگانه‌ای شهادت دبیرکل حزب الله لبنان را تسلیت گفتند و تأکید کردند که گروه‌های مقاومت ادامه دهنده راه این شهید بزرگوار خواهند بود. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم اعلام کرد به مناسبت شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله کلاس درس حوزه های علمیه قم و شهرستان ها از امروز تا سه‌شنبه 10 مهر تعطیل است. امروز همینطور کلاس های درس دانشگاه های علوم پزشکی کشور در اعتراض به اقدام های تروریستی رژیم صهیونیستی و برپایی تجمع های همدلی با مردم لبنان به مدت 2 ساعت تعطیل شد. نمایندگان مجلس با سردادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در صحن مجلس شورای اسلامی جنایت رژیم صهیونی در ترور دبیرکل حزب الله لبنان را محکوم کردند. آقای قالیباف رئیس مجلس با تسلیت شهادت سید حسن نصرالله جنایات صهیونیست‌ها را تلاشی برای جبران شکست‌های راهبردی بعد از عملیات طوفان الاقصی عنوان کرد و افسود جنگ‌های ترکیبی و روانی رژیم صهیونیستی با حمایت‌های مالی، نظامی و رسانه‌ای آمریکا نمی‌تواند امنیت را به سرزمین‌های اشغالی برگرداند و جبهه مقاومت در جنگ اراده‌ها پیروز خواهد شد.
با پیروزی جبهه مقاومت در جنگ اراده ها خواهیم دید که ارکان مختلف مقاومت با کمک جمهوری اسلامی به صورت یک پارچه قدرتمندانه به رویارویی با رژیم ادامه خواهند داد و شکست این رژیم در میدان نبرد استمرار خواهد یافت و در نتیجه تصویر پیروزی در جبهه دشمن در مدتی کوتاه فرو خواهد ریخت و به زودی مشخص خواهد شد که ممکن است با عملیات ترور مقاومت ضربه بخورد، اما این پیروزی های مقطعی و تاکتیکی نمی تواند جای شکست های راهبردی را بگیرند و امنیت از دست رفته باز نخواهد گشت.
هزاران نفر از مردم عراق با تجمع مقابل سفارت آمریکا در بغداد و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و صهیونیستی واشنگتن را شریک جرم تل‌آویو در ترور شهید سید حسن نصرالله عنوان کردند. تظاهرکنندگان همینطور با سر دادن فریاد خونخواهی دبیرکل شهید حزب الله به سفارت آمریکا یورش بردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. در کربلا، نجف، سامرا، بابل، بصره و ناصریه هم مردم دسته‌های عزاداری و تظاهرات خونخواهی برپا کردند. در کاظمین مردم تابوت نمادین سید مقاومت را تشییع کردند. در عمان، پایتخت اردن و استانبول ترکیه هم حامیان مقاومت با تجمع مقابل سفارت و کنسولگری آمریکا بر در دست داشتن واشنگتن در جنایت ترور سید حسن نصرالله تأکید کردند. در کشمیر هند و شهرهای مختلف پاکستان هم مردم با برپایی تظاهرات ترور رهبر حزب الله را محکوم کردند. احزاب و گروه‌های مذهبی و سیاسی پاکستان هم با محکوم کردن این جنایت بزرگ برای برپایی یک تظاهرات میلیونی علیه جنایت‌های رژیم قاسم صهیونیستی فراخوان دادند. جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان و همینطور ادامه کشتار مردم غزه معترضان خشمگین را در فرانسه، استرالیا و هلند هم به خیابان‌ها کشاند. حزب الله لبنان با ده‌ها موشک شهرک‌های کریات آتا و ایلانیا را با موشک‌های فادیه یک هدف قرار داد. شهرک تبریا هم چندین بار هدف اصابت موشک‌های حزب الله لبنان قرار گرفت. حزب الله لبنان همینطور نخستین بار با موشک بالستیک رادارگریز قدس اشغالی را هم هدف قرار داد. در پی حمله و اصابت موشک‌های حزب الله لبنان به شهرک‌های صهیونیستی معال آدومیم در شرق قدس اشغالی، برق در بخش‌های زیادی از این شهرک و اطراف آن قطع شد. به گزارش رسانه‌های عبری زبان، در پی حمله پهپادی مقاومت لبنان به شهرک صهیونیست نشین نهاریا هم صدای چند انفجار مهیب در این شهرک به گوش رسید و یک صهیونیست هلاک شد. در حملات بامداد امروز رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان 13 نفر شهید شدند. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد در این جنایت 4 نفر در منطقه تگردبا و 9 عضو یک خانواده در بعلبک شهید و شماری هم زخمی شدند. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر بوکمال در مرز عراق و سوریه هم 8 نفر شهید شدند. برخی منابع خبری گزارش دادند که پایگاه گردان‌های سیدالشهدای عراق در منطقه مرزی بوکمال هدف قرار گرفت. پیشتر یک منبع محلی در استان دیرزور سوریه اعلام کرد مقر تیپ زرهی ارتش آمریکا در پایگاه کونیکو هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از شهادت سردار سرتیب پاسدار عباس نیلفروشان مستشار سپاه در لبنان در حمله تروریستی رژیم صفاک صهیونی خبر داد. سردار نیلفروشان از فرماندهان پیشکسوت، جانبازان دفاع مقدس و مستشار سپاه در لبنان بود که شامگاه جمعه در حمله تروریستی صهیونیست‌ها در زاهیه بیروت به شهادت رسید. معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه، معاونت عملیات ستاد کل سپاه، ریاست دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی، آموزش و تربیت نیروی انسانی از جمله مسئولیت‌های مختلف این شهید بزرگوار بوده است. متخصصان شرکتی دانش بنیان موفق شدن سامانه ای مجهز به هوش مصنوعی را برای تشخیص خواب‌آلودگی و حواس‌پرتی رانندگان طراحی و تولید کنند. سامانه ای با نصف قیمت نمونه مشابه خارجی که هم‌اکنون برای پایش رفتار رانندگان ماشین‌آلات در یکی از شرکت‌های معدنی و صنعتی کشور استفاده می‌شود.
عامل انسانی اصلی ترین علت تصادفات پرتکرار جاده است و در این بین پایش رفتار رانندگان ضروری به نظر می رسد و حالا شرکتی دانش بنیان سامانه پایش رفتار رانندگان را به همین منظور بومی سازی کرده است. آقای اویس حسینی مدیر تحقیق و توسعه این شرکت دانش‌بنیان.
این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم‌هایی که آموزش دیده داخلش، میاد خستگی و خواب‌آلودگی اپراتورها و رانندگان رو تشخیص میده و همزمان که خستگی و خواب‌آلودگی رو تشخیص داد، به اپراتور به صورت صوتی و همچنین لرزش صندلیش هشدار میده.
روش کار به این ترتیب است که با تلفیق 30 داده مختلف از چهره و بالاتنه رانندگان، رفتار راننده خواب‌آلوده تشخیص داده می شود. آقای نوید فرجی، مدیر گروه فنی این شرکت دانش بنیان.
دوربین ها و سنسور ها با در نظر گرفتن حالات صورت و یک سری ویژگی هایی که استخراج می کنن، می تونن میزان هوشیاری فرد راننده و فرد اپراتور ها تخمین بزنن. طراحی ماژولار و کامپکتی داره و همین محصول بر روی داشبورد و یا ستون انواع اقسام ماشین آلات و خودروها قابلیت نصب داره.
سامانه ای که در 2 سال گذشته مراحل آزمایشیش را پشت سر گذاشته و همکنون در یکی از شرکت‌های صنعتی معدنی کشور عملیاتی شده است. آقای ساسان حیدری، راننده بخش معدن.
از روزی که این سیستم را به روی دستگاه ما نصب کردن، با کوچکترین پلک زدن و چرخیدن سری، این دستگاه شروع به آلارم زدن میکنه.
طراحی این سامانه حاصل گرد آمدن متخصصان مختلف است. آقای نوید فرجی، مدیر گروه فنی این شرکت دانش بنیان.
مهندس های هوش مصنوعی، نرم افزار، مکانیک، الکترونیک، مهندسین صنایع دارن دست به دست هم دادن تا این محصولات تولید بشه.
آقای مصلح عبدالهادی، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان.
با توجه به دانش عمیقی که پشت این محصول بوده و بر اساس تحقیقات گسترده‌ای که تو حوزه پایش رفتار انجام شده، این محصول دانش بنیان هستش، یعنی صلاحیت دانش بنیانی رو دریافت کرده و در حال حاضر مورد تایید معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری هم هستش.
سامانه ای که قیمت آن نصف قیمت نمونه مشابه خارجی تمام شده است.
این سامانه علاوه بر پایش رفتار رانندگان، خطاهای فنی خودروها یا ماشین آلات رو هم گزارش میده. مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
در حالی که حدود 70,000 خانواده سفرزند به بالا زمین‌های رایگان قانون جوانی جمعیتشون رو تحویل گرفتن، هنوز نزدیک به 3 برابر این تعداد در صف انتظار دریافت این زمین‌ها به سر می‌برن. جزئیات بیشتر این خبر در ایران جوان این هفته.
واگذاری زمین‌های رایگان قانون جوانی جمعیت در دولت جدید از سر گرفته شده. از ابتدای مهر ماه و با شروع از شهرهای کرمان و قم،
مجریان این طرح در بعضی استان‌ها اما بعد از گذشت 2 سال از اجرای اون همچنان اعتقادی به تلاش برای تأمین زمین برای خانواده‌های مشمول این قانون ندارند.
به نهاد مربوطه بارها مراجعه کردیم ولی جوابی نگرفتیم.
گلایه دیگه مربوط میشه به خانواده‌هایی که قبل از آبان 1400 بچه دار شدن و هیچ کدوم از مشوق‌های اقتصادی قانون شامل حالشون نمیشه.
من 4 فرزند دارم. درسته حالا اینا متولد 1400 به بعد نیستن، اما آیا اینا آینده نمیخوان؟
اگه علاقه من به پدر و مادر شدن هستید ولی بعضی تردیدها مانع میشه، یک گروه مردمی برای حل بخشی از این تردیدها فکر کرده. برای همراهی با شما از مشاوره‌های پیش از بارداری تا مراقبت‌های بعد از اون.
بانی این گروه 4 ساله خودش متخصص اطفال و مادر 3 فرزند.
5 سال یک طرف، اول مهر دیگه یه طرف.
از اخبار حاشیه‌ای اول مهر، کلاس اولی شدن تنها 5 قلوهای عراکیه. پدرشون میگه هزینه‌های تحصیلی 5 قلوها زیاده.
لوازم تحریر، کیف، کف، لباسشون.
اما حمایت‌های آموزش و پرورش استان مرکزی کمک حالشون بوده.
و خبر دیگه این که باز هم مردم از نهادهای فرهنگی پیش افتادن.
با طراحی تصویری از یک خانواده ایرانی روی جلد دفتر مشق‌ها، کاری از یک زوج دهه 70 صاحب 5 فرزند. فاطمه سلمان شاه جعفری، فرزند خانواده طراح روی جلد دفتر.
اگه این بچه‌ها طرف بچه‌ها بودن، واقعا یه روزون میشه پای تلفن
نگام کردی. و وقتی تک فرزندی میشه موضوع یک نمایش کودکانه. با داستان دختر بچه‌ای که دوست داره تک فرزند بمونه اما در همسفری با گروهی از مورچه‌ها روابط خواهر و برادری رو درک میکنه. سجاد عباسی، مدیر مرکز کودک و نوجوان حوزه هنری:
ما بر اساس اولین تولیدات موسیقی کودک حوزه هنری که 5 تا آلبوم موسیقی کودک هست تولید کردیم.
عوامل این نمایش از کوچک تا بزرگ خانواده ها رو دعوت کردند به تماشای این کار بشینن تا شاید دنیای تنهایی تک فرزندها شکسته بشه. در تماشاخانه مهر حوزه هنری و تا 15 مهر ماه. زینب چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
همکارم آقای باقنده با ماست با تازه‌های ورزشی این بخش خبری. آقای باقنده،
خیلی متشکرم خانم ولی جعفر. سلام، روز شما بخیر. وشوکاران ایرانی در روز پنجم مسابقات قهرمانی جوانان جهان موفق به کسب 5 مدال طلا و 3 نقره دیگر شدند. در روز پایانی رقابت‌ها در برونئی برای تیم کشورمان در ساندای دختران، یکتا ادیبی، ساغر حسین زاده و دیانا رحیمی در وزن منهای 52، 56 و 60 کیلوگرم به مدال طلای جهان دست یافتند. در تالو دختران هم سنا پناهی در فرم ننگوئن پس از تالوکاری از آمریکا دوم شد و نشانه نقره دریافت کرد. امروز همچنین در ساندای پسران امیر حسام محمدی در وزن منهای 52 و ابوالفضل اسدی در منهای 65 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. علیرضا زمانی و سروش حاجی محمدی هم در وزن منهای 48 و 70 کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند. کاروان وشو ایران در 4 روز گذشته مسابقات جهانی نیز موفق به کسب 4 نشان طلا، 6 نقره و 5 برنز شده است. تیم ایران به فینال مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی جهان صعود کرد. در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها در انزلی، تیم ایران در دیداری جذاب 49-30 کنیا رو شکست داد و حریف پاکستان در فینال شد. دیدار نهایی این رقابت‌ها ساعت 17 برگزار می‌شود. کماندار ایرانی به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت. در ادامه مسابقات تیر و کمان رده سنی قهرمانی آسیا در چین تایپه معین کریمی در کامپوند رده سنی کمتر از 18 سال با برتری برابر حریفانی از امارات و کره جنوبی در یک چهارم نهایی هموطنش مهدی عاشق‌زاده را شکست داد و در نیمه نهایی با برتری برابر نماینده هند فینالیست شد. کریمی پس فردا برای کسب مدال طلا به مصاف کمانداری از کشور میزبان می‌رود. فرهنگ خداپرست دیگر نماینده کشورمان در دیدار رده‌بندی با نتیجه 148 بر 146 مقابل کمانداری از هند شکست خورد و چهارم شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در بازی مهم لیگ برتر انگلیس، لیورپول 2-1 ولورهمپتون را شکست داد و با 15 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. منچستر سیتی با تساوی 1-1 در زمین نیوکاسل متوقف شد. آرسنال 4-2 لستر رو برد. چلسی با همین نتیجه برایتون از پیش رو برداشت. در ایتالیا و هفته هفتم سری آ، یوونتوس با برتری 3-1 در زمین ژنوا 12 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد و اینتر در حضور 15 دقیقه مهدی تارمی با نتیجه 3-2 میزبانش اودینزه را مغلوب کرد. در آلمان و در ادامه هفته پنجم بوندسلیگا، بایر مونیخ در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ با تساوی 1-1 برابر بایر لورکوزن مدافع عنوان قهرمانی متوقف شد، اما همچنان با 13 امتیاز صدر نشین باقی ماند. در اسپانیا و در ادامه هفته هشتم لیگا هم اوساسونا با نتیجه 4-2 تیم صدر جدولی بارسلونا رو شکست داد. امشب با اتلتیکو مادرید و رئال در دربی مادرید با هم روبرو می شوند. سپاس از همراهیتون.
با ما همراه باشید با ادامه خبرها. شمار قربانیان طوفان هلن در آمریکا به دست کم 64 نفر افزایش یافت. طوفان و سیل باعث ویرانی گسترده در چند ایالت جنوب شرقی آمریکا و برق بیش از 3 میلیون مشترک قطع شد. طوفان و سیل همینطور میلیاردها دلار خسارت به بار آورد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که طوفان هلن با 225 کیلومتر سرعت در فلوریدا، جورجیا، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی و ویرجینیا میلیون‌ها آواره بر جا گذاشت. دانشمندان میگویند که گرم شدن آب دریاها ناشی از تغییرات اقلیمی وقوع طوفان‌های ویرانگر را محتمل‌تر می‌کند. عزیزان شنونده، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. 18:09 دقیقه از آن مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
راه نصر.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برم مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما نست نونی، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری. قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگتری یا حسین امروز یا مهدیه.
خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگتری یا حسین امروز یا مهدیه.
کارو کنیم تمام بگیم
فرمانده،
بایدم بین مام بگیم
فرمانده،
اول هر سلام بگیم که این سرزمین ایمان باشه، حسینیه یه امام زمان ایران باشه،
پشت امام جهان مشت بی حریف بیم، به اسم صاحب زمان تو قدس شریف بیم. نمیمونه چیزی از الباقی خیبر، نفس سید علی حقه بگو حیدر.
صبح ظهور تو مهدی زهرا میشه بهار، یه یا علی با هم بگیم این یعنی ذوالفقار.
زمزمه ی آخر و زمانی یا مهدیه، کار زبانی صلح جهانی یا مهدیه.
کارو کنیم تمام بگیم
فرمانده،
بایدم بین مام بگیم
فرمانده،
اول هر سلام بگیم
فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام.
خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم، حیدر حیدر یا صهیون حریفت منم، خیبر خیبر یا صهیون حریفت منم،
وقت و عاقبت همتون بخیر باشه. 13:54 و 55 ثانیه است. از شبکه جوان و ویژه برنامه در راه نصر همراه شما هستیم. شماره سامانه پیمکی ما 3881، تلفن ما 2265-2103. حرفای دلالتون رو با حزب الله لبنان و جبهه مقاومت میتونید از طریق این دو شماره با ما به اشتراک بذارید. علی ترابی عزیز هم در استودیو حضور داره. علی جان سلام مجدد، خیلی مخلصیم برادر.
بزرگوارم، با افتخار خدمت شما هستم. خیلی خوشحالم از اینکه این رو فرصت رو دارم که از طریق
خدمت داریم به نرتبا میذاریم
رادیو جوان. بزرگوارم هم خدمت شما باشم، خدمت مردم عزیز گرامی
هستم. شما محبت داریم جانم در خدمتیم.
بزرگوارم، خب ناظر به اتفاق خاصی که رخ داد و ویژه برنامه که تقدیم میشه، یکی دو تا اقدام بین المللی در عرصه دیپلماسی هم جمهوری اسلامی ایران داشته.
خوب.
از جمله درخواست ایران برای برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت، اونطوری که صبح امروز خبرگزاری صدا و سیما این خبر رو از نیویورک مخابره کرده، ایران خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در محکومیت رژیم صهیونیستی به علت ترور دبیر کل حزب الله و البته سردار نیل فروشان شده. این رو ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده و اشاره کرده به حملاتی که روز 27 سپتامبر انجام شده و ایران طی این نامه به شدت این حملات رو هم محکوم کرده. همینطور جناب آقای عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه که الان در نیویورک هم به سر میبرن، دیدارهایی رو داشتن با آنتونیو گوترش و فیلیمون یان که در اونجا مفصل صحبت کردند و اشاره کردند به قصور شورای امنیت و وظیفه قانونی اخلاقی دبیر کل و رئیس مجمع عمومی که این دو نفر هستن. میدونید آقای اینالو، اون چیزی که بیشتر از همه زشت بود در این اتفاق اینکه فرمان این ترور از نیویورک صادر شد. یعنی ما می‌بینیم که
دیشب اتفاقا صحبتش بود.
بله، در پیام جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران هم این رو داشتیم که این فرمان ما فراموش نمی‌کنیم که از نیویورک صادر شد و آمریکا دیگه نمی‌تونه به سادگی دست خودش رو پنهان کنه در این اتفاق و بگه که من در این قضیه دخیل نبودم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاید بیشترین ژست رو برای برقراری صلح، برقراری امنیت، آرامش در دنیا داره. سران کشورهای مختلف اونجا جمع میشن، با اعتقادهای مختلف صحبت میکنن، نوعا همگی هم از صلح و آرامش صحبت میکنن، اما از کنار چنین مجمعی یک نفری، یک دیوانه مثل نتانیاهو میاد فرمان ترور صادر میکنه. یعنی دقیقاً یک جمع نقیزینی اونجا هست و به سادگی آقای گوترش که اونجا هستن صحبت میکنن و میگن که ما متاسفیم که نمیتونیم جلوی این فرد رو بگیریم. یعنی اینقدر بیخاصیتشونه.
حالا یه نکته میخوام بهت بگم. اتفاقا دیروز داشتیم با یکی از کارشناسا صحبت میکردیم، گفتش که دستور حمله به بیروت و شهادت سید حسن نصرالله دقیقا بعد از سخنرانی نتانیاهو در صحن علنی سازمان ملل اتفاق افتاد. این یعنی چی؟ یعنی این که حتما نتانیاهو از آمریکا و از کشورهای دیگه کسب اجازه کرده و بهش اجازه حمله دادن. حالا نکته ای که میخوام راجبش با طرف بزنم علی ترابی عزیز اینه که اساساً درخواست برگزاری نشست‌های اضطراری در سازمان ملل و در نهایت حالا صدور قطعنامه چه کمکی میکنه به جلوگیری از ادامه نیافتن جنایت‌های اینچنینی در فلسطین، در لبنان و در بیروت؟ آیا اصلا چجوری بهت بگم خاصیت بازدارندگی دارد یا ندارد؟
درستم
نداره. یعنی من در تمام این سالها در نهایت دیدم که یه قطعنامه‌ای صادر شده بود، هیچی به هیچی، و به خصوص که خب در تمام این سالها این همه جنایت اتفاق افتاده در فلسطین اشغالی، در نوار غزه، اون کشتار عجیب و غریب و اون جنایت فجی و حالا ترور اسماعیل هنیه، شهادت سید حسن نصرالله و این اقدام منفعلانه کشورهای دنیا و بعضن سکوتشون. به نظرت نمیدونم واقعا این نشسته چه ثمره‌ای داره، چه نتیجه‌ای میتونه خودش به همراه داشته باشه. متاسفانه
میتونم بگم که منم با شما در این زمینه هم عقیده‌ام که اتفاق خاصی رو رقم نمیزنه، به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی ثابت کرده که زبانی به جز زبان زور رو متوجه نمیشه. یعنی
دقیقاً
ما وقتی نگاه میکنیم پیش از این که خیلی از کشورها بخوان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شورای امنیت، در مجامع عمومی و بین المللی محکوم بکنند، بیانیه بدن، اینها به کنار رگ شریان اقتصادی کمک‌هاشون به رژیم صهیونیستی رو قطع بکنند، بیانیه دادن که دیگه پیشکش. میدونید الان خیلی از کشورهایی که حتی مردمش کامل